گام به گام با گفتمان سیاسی روز ایران، برنامه از رادیو فرهنگ، تهیه و اجرا سارا فرزاد. این فصل روانشناسی سیاسی.
این برنامه چرا در ایران انقلاب نمی شود، بخش دوم. دوستان محترم شنونده، ایرانیان عزیز و پارسی زبانان در هر کجای این کره خاکی که شنونده برنامه های رادیو فرهنگ گوتنبرگ سوئد هستید، درود و عرض ادب بنده را پذیرا باشید. در ادامه مبحث چرا در ایران انقلاب نمی شود، امروز و در این برنامه دنبال می کنیم ادامه مبحث هفته گذشته رو. بخش اول این برنامه در سایت رادیو فرهنگ وجود دارد. با من سارا باشین در ادامه برنامه. همونطور که در برنامه گذشته گفته شد، در نظام‌های توتالیتر گذشته ابزارهای حکومت برای اعمال قدرت ترکیبی از سرکوب و وفاداری بود. دولت اگر نمی‌توانست وفاداری کسی یا گروهی را جلب کند، به سرکوب آن برمی‌خواست. ولی در رژیم‌های دوبنی وجود سازوکار انتخابات امکان گسترده‌ای برای ظهور مداوم پوپولیسم پیش رو می‌گذارد و در فصل رقابت‌های انتخاباتی افکار عمومی را به هیجان و خیابان می‌آورد. وقتی امید مردم به کارآمدی دولت کاهش می‌یابد، جریان جدیدی از پوپولیسم به راه می‌افتد. به این ترتیب دولت دوباره موفق می‌شود امید و اعتماد عمومی را برای مدتی نامعلوم مصادره کند و مشروعیت خود را ولو به طور نسبی ترمیم نماید. کارگزاران محبوب دیروز با رانده شدن از کانون قدرت در قامت منتقدان و مصلحان ظاهر می شوند و ناگفته تنها اپوزیسیون رسمی کشور به شمار می آیند. آنها در قیاس با اپوزیسیون خارج از حکومت از امتیاز و آزادی بیشتری برخوردارند. در اینجا با رژیم های ذاتن اقتدارگرا و اصلاح طلبانی عملا وابسته روبرویم که در شرایط انتخاباتی به مسابقه حزب قدرت حاکم در برابر مخالفان مدیریت شده با هم و اپوزیسیون مجازی رقابت میکنند. در خارج از دولت، حکومت‌های دوبنی اقتدارگرا افراد یا گروه‌های اجتماعی قابل توجهی وجود دارند که از همکاری و مشارکت با آن در زمینه‌های گوناگون سود می‌برند. چون ایدولوژی فاقد انسجام و دارای انعطاف است، همکاری با دولت لزوماً نیازمند اعتقاد عملی به ایدولوژی نیست. می‌توان با بدگمانی و بی‌اعتقادی کامل به ایدولوژی حاکم از سر انگیزه های شخصی، ملی گرایانه یا گروهی منافع مشترکی با حکومت تعریف کرد و آگاهانه یا ناخودآگاه به تقویت پایگاه اجتماعی آن یاری نمود. در اغلب اوقات ورود به شبکه دولتی وسیله‌ای برای کسب ثروت است. به همین سبب درجه وفاداری هر یک از کارگزاران دولتی و مقامات حکومتی به ایدولوژی حاکم با دیگری تفاوت دارد. در همکاری افراد و گروه‌ها با دولت، معمولاً انگیزه‌های سودجویانه شخصی و گروهی از ایمان و تعهد مکتبی نقش نیرومندتری می‌گذارد. فساد اقتصادی و فرهنگی فراسوی کارگزاران یا وابستگان مستقیم حکومت دامن می‌گسترد. هویت و موفقیت بخش عمده‌ای از مردم عادی وامدار انواع فسادهای ساختاری است. منافعی که طبقات گوناگون ولو ناراضی و منتقد دولت از فساد دولتی میبرند، آنها را با زنجیره نامرئی به رژیم متصل و مقید میسازد. برخلاف کمونیسم شوروی، رژیم‌های دوبنی تعلق یا تعهد طبقاتی ندارند. بدین رو میتوانند منافع مشترک یا ائتلافی مصلحتی با هر یک از طبقات و گروه‌های اجتماعی داشته باشند. همچنین دلزدگی و سرخوردگی از حکومت نیز منحصر به طبقه خاص نیست. ائتلاف‌های سیاسی به گروه‌ها و نهادهای درون قدرت محدود نیست و برخی از نهادهای حکومت متحد نیرومند نهادها و اقتدارهای اجتماعی مانند نهاد مذهبی به شمار می‌آیند. در نتیجه دولت به تنهایی تصمیم گیرنده مطلق نیست و نهادهای مقتدری بیرون از دولت بر روند تصمیم گیری‌های آن تأثیر می‌گذارند. این کشورها با نوع اقتصاد سرمایه‌داری رانتی اداره می‌شوند. ثروت به صورت بی‌قاعده‌ای میان نخبگان قدیم و جدید نظام سیاسی مدام تقسیم می‌شود. نخبگان جدید از سازوکار قانونی برای دولتی کردن موقت ثروت خصوصی استفاده می‌کنند تا دوباره آن را به سود خود و مشتریانشان خصوصی کنند. رژیم‌های دوبنی به ظاهر به قوانین بین‌المللی احترام می‌گذارند، ولی در عمل و در ریاکارانه به جامعه جهانی روی کردی رندانه، کلبی مسلک، بدبینانه دارند. در عین مبارزه با غرب، انزوا طلب نیستند. به طور جدی برای برقراری رابطه هرچند نمستحکم با کشورهای غربی میکوشند و به دنبال متحدانی از میان رژیمهای خیشاوند میگردند. سیاست داخلی و سیاست خارجی این رژیم ها بر رادیکالیسمی عملگرا استوار است، یعنی با آزمودن مداوم خطوط خطر و سنجش سود و هزینه خواست یک سالارانه خود را پیش میبرند. انعطاف پذیری قاعده گریز و پیش بینی ناپذیر دولت آن را در برابر فشارهای جامعه مدنی یا جامعه بین المللی عایق بندی میکند. نه ایدولوژی و نه قانون اساسی، بلکه اراده رهبری اصل مقدس نظام است. گردش قطب نمای کشتی دولت بر مدار مصلحت است. زبان سیاسی نماینده صادق پیکر قدرت است. در آینه ابهام ها چند پهلویی و بیمعنایی زبان سیاسی این رژیم ها میتوان آمیختگی و آشفتگی مبانی و مفاهیم ایدولوژیک را به عیان دید. جمهوری اسلامی ایران به مصابه یکی از رژیم‌های دوبنی کنونی، نظام شبه توتالیتر مذهبی امنیتی است. حکومت به رغم مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب و نبرد بیامان با فرهنگ و علوم انسانی جدید، رغبتی شهوانی و سیری ناپذیر به تکنولوژی مدرن به ویژه صنایع نظامی و تسلیحاتی دارد. با نگاهی ابزارگرا به تجدد، رویارویی فرهنگی را قالب نرمتر جنگ نظامی می نگرد. در کنار عزم جذب برای تملک پرهزینه و پرپیامد تکنولوژی هسته‌ای و نظامی، تملک تکنولوژی فرهنگی را هم ضرورتی امنیتی می انگارد. به نیت کنترل افکار عمومی یا مهندسی اجتماع برای تصاحب فناوری پیشرفته، قدرت نرم، گشاد دستانه و بی‌حساب سرمایه گذاری می کند. منافع مشترک میان حکومت و افراد، نهادها و گروه‌های خارج از آن، مرز میان حکومت و مردم را کم رنگ می‌سازد. برای مثال در ایران امروز نهاد روحانیت به رغم یک دست نبودن، سود سرشاری از جمهوری اسلامی می‌برد. گرچه بسیاری از مقامات و کارگزاران حکومت روحانی‌اند، نهاد روحانیت رسماً خارج از دولت و تحت مدیریت و نظارت آن است. با این حال به دشواری میتوان نهاد روحانیت را داخل یا خارج حکومت دانست. خاصه آن که حکومت ایران نه تنها به سبب ایدولوژی ولایت فقیه که به سبب رسمیت مذهب شیعه یسناشری در قانون اساسی مشروعیت خود را از حوزه علمیه میگیرد. همچنین هزاران نهاد فرهنگی و بنگاه اقتصادی در کنترل سپاه پاسداران است، ولی به دست دانشگاهیان و بازرگانان و غیر نظامیانی اداره می شود که از نظر کمی چندین برابر مستخدمان رسمی سپاه پاسدارانند. از سوی دیگر نامعلوم بودن مرز میان بخش خصوصی و بخش دولتی و پیچیدگی‌های ساختاری و اداری تشخیص خط مرزی میان دولت و جامعه مدنی را کم و بیش محال می نماید. نکته مهم آن است که اشتراک منافع با حکومت را نباید به سرمایه و ثروت مادی و اقتصادی محدود دانست. رژیم حاکم همانطور که بر سرمایه های ملی و گسترده عمومی اقتصادی کشور سلطه‌ای بلا منازع دارد، میکوشد سرمایه های نمادین را نیز تحت مالکیت یا مدیریت انحصاری خود درآورد. از موقعیت‌های ممتاز در سلسله مراتب اجتماعی، شیوه تولید و توزیع سرمایه‌های نمادین در قلمرو دین، فرهنگ و هویت ملی و مثلا از بدل شدن به ستاره سینما گرفته تا گستردن بساط مرجعیت تقلید، هیچ کدام بدون در نظر گرفتن حساسیت‌ها، نیازها و انتظارهای حکومت دستیافتنی نیست. نظام مناسبات اجتماعی و منطق بازار کالاهای نمادین تا اندازه‌ای بسیار تابع خاص و اراده دولت است. تا جایی که حتی ایرانیان مسافر و مهاجر کشورهای دیگر نیز باید طبق شونات و در قالب معیارها و ممنوعیت‌های نظام رفتار کنند، وگرنه با محرومیت از دسترسی آزادانه به این بازار مجازات می‌شوند. بازیگران اجتماعی بدون هیچ قصد یا آگاهی به صورت خودانگیخته در چارچوب تعیین شده ی حکومت و در راستای سیاست‌های آن عمل می‌کنند. کمیت و گاه پایگان اجتماعی شهروندانی که در کمال بی‌اعتقادی به ایدئولوژی ارزش‌های آن را باز تولید و توضیح می‌کنند، بسی بیشتر و اثرگذارتر از آن طیفی است که دل در گروه مبانی عقیدتی نظام و رهبران آن نهادند. قرائن گواهی می‌کنند که از یک سو بخش تاثیرگذاری از مردم براندازی جمهوری اسلامی را تنها گزینه ناگزیر پیش روی خود نمی‌بینند و از سوی دیگر سازگار پیچیده اعمال قدرت در جمهوری اسلامی در مهار جامعه و مدیریت سیال نارضایتی‌ها کارآمد است. هزینه‌های انقلاب علیه رژیم به دلیل توانایی آن در کاربرد خشونت بالاست، بدون آنکه حتی با قبول هزینه‌های تضمینی برای پیروزی انقلاب متصور باشد. امروزه براندازی به مسابقه یگانه راه حل فوری خریدار چندانی ندارد. یکی از آن رو که انقلاب و جنگ 8 ساله هیچ یک هنوز به تاریخ دور نپیوسته و هولانگیز همچنان در خاطره جمعی زنده است و دیگر آن که آثار روانگذار این درختها در زندگی بسیاری از مردم از جمله نسل جوان تازگی تشویش شاور خود را از دست نداده است. جامعه امروز ایران بسیار اتمیزه شده است. روحیه و همبستگی اجتماعی لازم برای بسیج عمومی علیه حکومت وجود ندارد. افراد به رغم مشکلات فزاینده عموماً می‌کوشند زندگی روزمره خود را به نحوی بگذرانند که تا جایی ممکن از آسیب‌ها دور بمانند. فراموش نباید کرد که مسئله مورد خاص جمهوری اسلامی بحران‌های پیاپی همیشه تهدیدی برای ثبات نظام سیاسی نیست. میتوان گفت بقای رژیم به بقای بحران‌ها و نو کردن آنهاست. بحران‌های 40 ساله اخیر در ایران همواره تصادفی و ناخواسته نبوده، بلکه در بسیاری از موارد آمدانه و با برنامه تولید شده است. بحران‌های اداری نقش شوک درمانی را دارند. شکنجه شوک آور مغز زندانی را میکاود، ذهن او را به مدار 0 درجه میرساند و خاموش و روشن و با خاموش و روشن کردن نیروی مقاومتش او را برای تن دادن به خواسته های بازجو آماده میسازد. به همین ترتیب بحران های شوک آور ناگهان ذهن جامعه را از اندیشه باز میدارند و آن را در برابر اقتدار برتر یعنی دولت جبار و تمامیت خواه بی‌دفاع مینماید. در این هنگام جامعه دولت را همزمان درد و درمان می‌بینند. چون برون شده از بنبست از توان فرسوده جامعه برون بر نمی‌آید و پناه امنی جز دامان دولت دیده نمی‌شود، شوک شدید مردم را به اوج سرگشتگی می‌برد. سرگردانی و نگرانی ناگهانی تنها با نیروی کنترل کننده از میان می‌رود. رژیم بحران دستگاه دست دشمنسازی و کارخانه تولید ترس است. انقیاد جامعه و وادادگی آن به دولت با توهم و ترس بازسازی می شود. دشمن تنها دشمن حکومت نیست، بلکه با مردم و حکومت به یک سان دشمنی می ورزد. حکومت می کوشد مشکل را نه خصم خانگی که واقعی است، بلکه هیولای خیالی پشت در جلوه دهد. دشمن مشترک مردم و رژیم بیش از خود رژیم هراس آفرین می نماید. وخامت بیشتر بحران اغواگر است و حتی مخالفان دولت را ترغیب می‌کند تا مطالبات خود را به تعلیق درآورده و به دفاع از اصل نظام و موجودیت کشور برخیزند. با این همه ضعف، احتمال انقلاب در آینده به معنای بقای همیشگی جمهوری اسلامی نیست. نه تنها سیاست سرکوب داخلی عمر درازی ندارد که بلند پروازی های ماجراجویانه منطقه‌ای و بین المللی نیز ماندگاری جمهوری اسلامی را تهدید می کند. بسته به عوامل گوناگون درونی و بیرونی، تغییر رژیم می تواند از راه های دیگر جز انقلاب صورت بگیرد. کودتا مرگ رهبری و رویارویی نظامی با ائتلافی به رهبری آمریکا از آن شمار است و هر کدام به تنهایی میتواند برگ آخر این دفتر را ورق بزند. رژیم میتواند بدون مداخله مؤثر جامعه مدنی برافتد، ولی جایگزینی آن با دموکراسی لاجرم محتاج جامعه مدنی است. با پریشانی و پراکندگی جامعه مدنی تغییر رژیم از تحولی سطحی و سوری فراتر نمی رود، بلکه با سقوط ولایت فقیه هسته سخت آن با نام و نشانی نو و دیکتاتوری دیگر سر بر می آورد و زمام کشور را به دست می گیرد. یگانه راه تغییر مسالمت آمیز و مؤثر رژیم بازیابی اعتماد به نفس جامعه مدنی و تلاش آن برای اتکا به خود است. قطع منافع مشترک جامعه مدنی با رژیم شبه اقتدارگرای کنونی ضرورتی ناگزیر و وظیفه‌ای سخت دشوار است. قیام علیه جمهوری اسلامی در وهله اول با نفی ارزش‌ها و هنجارهای نهادینه شده آن میسر می‌گردد. روانگسیختگی و همزدگی و بریدگی از واقعیت، اندرخیشی و خیال‌بافی میزان نظام‌های تمامیت خواهست. قرائن و شواهد نشان می‌دهند ایرانیان بسیاری به این میراث شوم حساس شده، برای جبران و درمان آن چاره می‌جویند. با این همه برای مقاومت مدنی مؤثر بیش از هر چیز نیازمند انقلابی اخلاقی و معنوی هستیم. انقلابی که آرمان آن آزادی از مطلق گرایی، پایان سرکوب اراده فردی و ایستادگی در برابر طبقاتی کردن شهروندان است و در یک کلام انقلاب خیشتن آگاهی است. چنین تحولی با تعهد آگاهانه به واقعیت و عقلانیت انتقادی امکان پذیر می باشد. یعنی دلیری دانستن و درآمدن از نابالغی خودخواسته. صداقت اصولی رهبران جامعه مدنی با خود و شهروندان چراغ امید به سیاست را برمی افروزد و دلهای دلیر و جانهای آزاد را به هم می پیوندد. دوستان محترم همیشه همراه، به پایان این مبحث رسیدیم. در انتشار این موضوعات در مسیر ارتقای فرهنگ سیاسی و روشنگری مردم عزیزمان ایران کوشا باشیم. امید با آگاهی هرچه بیشتر مردم سرزمینمان نسبت به خیانتها، جنایتها و رفتار مزورانه و ریاکارانه حاکمیت بتوانیم به حکومت جهل و جنون پایان دهیم. تا گفتار و شنیداری دیگر، در پناه شادی، عشق و سلامتی بمانید.
از اینکه ما رو در این برنامه همراهی کردید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.